مسئولی پرسیدن و اونش مسئولی گفتش که این تفر قبرها رو رضا شاه دستور داد، چند تا قبر اونجا حفاری کردن و اون زمان علمای مشهد بسیار از این مقابل این قضیه وایستادن و گفتن که این در نظر گرفتن سلطنت و فلانه که خلاصه این مکان رو برای خودشون قصب کردن اینها میشه و بسیار مغضوب شد برای علمای مشهد و مرحوم قومی به عنوان سردمدار و پرشمدار علمای مشهد
آقا حسین قومی
هزینه گزافی رو پیشنهاد دادن که همون وقت هم غیر معقول بوده، انقدر فضا سنگین و خفقان با اون حد انقدر مبلغ بالا بوده به اینها هم تعجب کردن، تصمیم گرفتن قبر رو بفروشن که آره این فقط برای رضا شاه نباشه، یک عالم اونجا
دست درده
این قسمت اجازه
نه ای بینه
اونجا رو تخریب کردن و پیوست دادن به بالا سر و هیچ کس اونجا دفن نشده و بعد از این اتفاق هم که پسرشون برم فعالیت داشتن اون سند که به عنوان یه نشانه از خار و ننگ بودن برای دوره پهلوی دوره علمای مشهد اون رو اثبات کردن اون رو نشون میدن و تدفیر
میشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوستان عزیز، ما در جلسه قبل فضای ایران را که قبل از محمد رضا پهلوی و قبل از سال 43 امام خمینی بود آمدیم یک مقداری توضیح دادیم. الان گفتیم چیکار شد، گفتیم آقا محمد رضا پهلوی شاه ایران شد ولی شاه ضعیفی بود. آقایون ببینید، در اون زمان مجله حرم امام خمینی منتشر میکنه به نام حریم امام. این مجله برای من مدت ها میامد ولی بعد دیگه قطع شد، چون من ارتباط کتابتی و اینا که با جایی ندارم، لذا اونا حتما فکر کردن که یا من نمیخونم. میشه یک شمارش رو اختصاص داده بود به زندگانی مرحوم طیب، مرحوم طیب که حالا این عاقبت به خیری هم باز اینجا میتونید یک مصداق دومی در واقع کنید که وقتی میگیم آقا عاقبت به خیر، نگاه کنید تو نگاه کنید آقا تقریبا در تهران، تهران چهار قسمت که بود، سه قسمتش به وسیله لاتی اداره میشد به نام طیب. طیب لاتی بود، چاقوکش و نمیدونم فلان و یک عده نوچه داشت، اینا هر جایی کسی کاری داشت شلوغ میکرد فلان میریختن و در واقع نه. یک سلسه تهران هم اداره میشد به نام به ریاست در واقع باز یک لات دیگری به نام شعبان بیمخ. شعبان بیمخ را شما تو تلویزیون دیدید، تازگی هم زارن فوت کرده. شعبان بیمخ مدعیه که من اصلا سیاسی فکر نمی کردم، اگر در اون زمانم حمایت کردم از مثلا رضا شاه اینا سیاسی نبوده، برای که یک لاتی بودم و مثلا خدا در واقع. حالا هرحال بعضی ها به عنوان سیاسی بهش چسبونده بودن، بعضی ها گفته بود نه، مصاحبه‌ای که کرده بود ظاهراً تازگی گفته بود قبل از فوتش البته. مقصود چهار قسمت شما تهران را در نظر بگیرید، یک قسمتش شعبان بیمخ و سه قسمتش ای طیب. حالا سال چی شده؟ حالا دیگه زارد 40 فرا رسیده، 40. زمانی که ولیعت به دنیا آمد، یعنی همین پسر محمد رضا که الان تو امریکا به دنیا آمد، خب اولین تاق نصرتی که در ایران زدن همی مرحوم طیب زد. یعنی لاتهای تهران آمدن برای پسر ولیعت که به دنیا آمد، در واقع پسر محمد رضا ولیعت که به دنیا آمد تاق نصرت زدن و اوقت شادی کردن، اوقت چیز کردن و خیلی از محمد رضا حمایت میکرد. سال 40 که شد آقایون، یک هیئت امریکایی آمد به ایران، یک هیئت امریکایی آمد به ایران. اینا به ایران اسلحه فروختن، اینا به ایران مثلا خیلی کارا را در نفت و غیر زالک و هوایی و فضایی و غیر زالک دخالت کردن و قراردادهای گوناگونی بستن. خب اسدالله علم در خاطراتش که اخیراً در دو مجلد قطور منتشر شده و در نمایشگاه تقریباً 7 سال پیش که من در نمایشگاه تهران، پرفروشترین کتاب نمایشگاه بود بعد از کتاب مفاتیح الحیات آقای آیت الله جوادی آملی که صف دور میزدم اینطور مردم. در واقع من همیشه میگم آقایون نگاه کنید، کتاب اگر خوب باشه، فرهنگ اگر خوب باشه، طالب داره. قریب به 3 کیلومتر صف مردم بودن که برای خودشون مفاتیح الحیات بخرن. شما چی میگید مردم حیات فرهنگ ندارن؟ ما مردم رو خراب او میکنیم و اینا رو مثل گلهی بر هم میریزیم، نمیدونن با هم دیگر دعوا میکنن به جایی که خودشون یک خط بدیم در واقع بینا. و الا نگاه کنید کتاب دوست هستن، ولی ما باید بینا سوق بدیم. بعد دومین کتابی که خیلی فروش داشت کتاب خاطرات امیر اسدالله علم بود. کتاب خاطرات امیر اسدالله علم رو من چند بار خوندم، آقای بیرجندم خیلی ازش نقل میکنم، تو منبرهای خودم نقل میکنم، تو درس ها نقل میکنم. من نظرم اونی که تو تلویزیون نشون داده، من یک بار اون فیلم رو دیدم، یک جلسه فقط خانی با جناقمون بودیم، چون من به تلویزیون اصلا علاقه‌ای ندارم، نه به تلویزیون نه به رادیو، هیچی ما نداریم اصلا تو خانه، فقط سمت خدا زور روشن میشه که هاش خانم نگاه میکنه، بعدم شب مثلا ما الان محفل برای ما میگذارن. من مستندا رو دوست دارم، تاریخی ها رو دوست دارم، مثل محفل رو دوست دارم، اصلا چی تلویزیون نگاه اینا نیستم، تو دی اصلا ما تلویزیون نداریم، سم ما میریم اونجا اصلا نه رادیو نه تلویزیون، نمیدونم تاریخ کیه، نمیدونم کی کیه، کی رئیس جمهوره، کی نخست وزیره، هیچی خبر نمیشیم اونجا، هر شب هم منبر چیزایی به ما میگن چیزا. ولی اینا منظور دوستان عزیز که این جریان این طوریه که خاطرات علم، این علم خیلی اونجوری که تلویزیون نشون میداد یک آدم امول مثلا فلان بلان دلغک بازی، اونا دروغه همش. این را به شما بگم، اگر خاندان علم سیاست مدار نمی بودن 800 سال حکومت نمی کردن بر قهستان. اگر سیاست مدار نمی بودن و اگر فهیم نمی بودن در عالم خودشون، قهستان را از ایران جدا میکردن، انگلیس جدا کرده بود. آقا انگلیس تو مرکز قهستان جنوب خراسان ما نیرو داشته، تو قاین ما پایگاه های بزرگ داشته، میتونسته به دو شماره قهستان را مثل افغانستان از ایران جدا کنه. کسی که نگذاشته همین خاندان بودن. مردم مطالعه کم دارن در واقع، فکر میکنیم چون نخست وزیر محمد رضا بوده. خب بله، سالهای آخر دیگه آدم با هر کسی همراه بره یک کمی درو هم تأثیر میکنه دیگه. شما با راستی ها بر را برید راستی میشید، با چپی ها بر را برید چپی میشید، با ربانی بر را برید کتاب شناس میشید، کتاب خان میشید، محقق میشید، پژوهشگر میشید، دانشمند میشید. الان دیگه تأثیر داره اینا دیگه. منظور دوستان عزیز، این امیر اسدالله علم دقیق نوشته جریانات را، هم جریانات سالهای 43 را، هم جریانات انقلاب را. تو مقدمش هم بنویسه که من تا زنده می کتاب نباید چاپ بشه، چون اگر بفهم محمد رضا و نسل پهلوی دمار از ماور میارن. جایی نوشته که حقیقت رو می نوشته، دروغ نمی گفته. تمام علمای ما بعد از انقلاب همه به خاطرات علم آقایون تمسک کردن. چرا؟ چون او را ثقه میدونستن. این رو من برای روات منحرف هم صدا مثال میزنم، میگم مثلا فلان راوی واقفیه، میگم آقا ثقتون ثقه بودن کافیه، ولو فاسد هم باشه، ولو یک نکته ضعف هم داشته باشه. نگاه کنید اینا آقایون چه انسانهایی بودن. من یه خاطره ازش تعریف کنم تا ببینید اون مطلبی که گفتم سفاریان که از بین رفتن و قاجار آمد، رجال زمان سفاریان را آوردن تو دولت قاجار. باز دولت قاجار که از بین رفت، رجالش را همین رضا شاه آورد تو حکومت خود، تو وزیر وزرای خودش، مثل مرحوم فروغی اینا. شما نگاه کنید اینا چه شخصیت های علمی بودن. این امیر اسدالله علم آقا توجه داشته باشید در سالهای همون 32 که کودتا در ایران شد و اردشیر زاهدی کودتا کرد، یک عده طرفدار آیت الله کاشانی و مصدق بودن. آیت الله کاشانی خیلی اصرار داشت که مصدق آقا پیروز بشه و موفق بشه، ولی مرحوم آیت الله آقای خطیب فلسفی در خاطراتش می نویسه من رفتم به دیدن مصدق، پیام آیت الله از ما آقای بروجردی رو می‌خواستم بهش ببرم. بروجردی، نه آقای چیزا، آقای کاشانی را، بروجردی را. میگه دیدم مصدق لم داده و من وارد شدم، نشستم و برخاست کردم و او اصلا بلندم نشد. یعنی معناش اینه که از همینجا من فهمیدم که آدم به درد نمخوره و رفتنیه. آدمی که در مقابل یک روحانی خطیب در اون زمان که تهران در تصرفش بود و آقای بروجردی میفرموده فلسفی شمشیر اسلامه و جای منبرش با پول خرید و فروش میشده، بابا لم داده بلندم نشد. یعنی اینجور بعد گفتم با خودم، گفتم اونجا آقای فلسفی تو خاطراتش نقل. ببینید این امیر اسدالله علم در اون دوره سال 32 که آقای کاشانی و مصدق بود، یک عده مردم در ایران طرفدار مصدق بودن، یک عده طرفدار علم و اینا بودن و دولت بودن محمد رضا. آقا مردم در بیرجند ما صبح تو خیابان رود میگفتن همه یا مرگ یا مصدق. کی بودی شهر علیه علم شورونده بود و به نفع مصدقی شهر را و این منطقه را؟ داماد مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین آیتی ضیاء که در سال 1350 فوت کرد، مجتهد طراز اول بیرجند. ایشون مرحوم آیت الله آقای آیتی طرفدار علم بود، مرحوم آیت الله سید حسن طهامی تقریبا طرفدار مصدق بود. حالا اینا عالم بودن دیگه، در واقع با همه بودن، ولی مردم خیال میکنن آقایشون طرفدار اویه و اوشون هم طرفدار اویه. طلبه هم تو مدرسه همه به جون هم افتاده بودن تو مدرسه معصومی و حوزه، یک عده طرفدار مصدق بودن، یک عده طرفدار به حساب علم یعنی دولت. اسم علم، چون علم در همون زمان هم باز وزیر شد و نخست وزیر شد یک بار. آقا صبح شعار میدادن مردم یا مرگ یا مصدق، یهو زور کودتا شد در تهران. اردشیر زاهدی که داماد رضا شاه بود و در واقع شوهر همون اشرف پهلوی، از زن اول ها، از همون زنی که گفتم اونجور زن مؤمنه ای بود که چیز در واقع سهم وجوهات خودش رو میبرد پیش آقا روح الله خمینی، آقای شبیری داره مینویسه، کس دیگه که نمیگه. بعد عصر ورق برگش، آقا رئیس صبح که شهر را به نفع مصدق مصادره کرده بود مرحوم آقای دکتر ریاحی بود، داماد بزرگ آیت الله شیخ محمد حسین آیتی، دکتر ریاحی. که دکتر ریاحی آقا به شما بگم در یک خانواده بزرگی از ریاست و ملک و املاک و ملاکی، و پدر ایشون در زمانی که سمرقند و بخارا جزی ایران بوده، پدر ایشون اونجا وزیر بوده ها، که همیشون گفته بود من بچه کوچکی بودم که اینقدر احساس میکردم که مثلا درک میکردم، من بالا سر من با باد بزن در واقع باد میزدم، یهو امپراتور تو روس ظهور کرد و تمام سمرقند و بخارا را مصادره کرد به نفع خودش و از ایران گرفت. بعد کاری کرد اینا فرار کرده بودن، جریان مثلا مال 140 سال پیشه، 130 سال پیشه دیگه، الان شاید 20 سال شده که آقای ریاحی فوت کرده، 30 سال شده در واقع، باز اون وقت هم که 100 ساله بوده دیگه، همون دیگه میگم مال 130 40 سال پیشه در واقع. مرحوم آقای ریاحی در این شهر مثلا اینطوری کلیدی بود، آقا این وقتی که شکست می‌خورن میره تو خانه آیت الله آیتی قایم میشه، خب میره قایم میشه، چون علم کلاه علم در سال 43 آمد به بیرجند، شاه هم آمد استقبال کردن که هم داستانی داره من بهم آمده بود به دیدن آیت الله آیتی. هر وقت به بیرجند میآمد، میآمد به دیدن علما، مثل خود رضا شاه که همه جا اینجا مثلا در مدرسه نواب به دیدن ادیب نیشابوری رفته بود که آقای فاضل کتکنی تعریف میکردن، آقای دو تا سه تا از اون اساتید تعریف کردن، یه قاسم که مرحوم ادیب در درس خودش میگفت آقای رضا شاه آمد به دیدن ما در حجره، افتخارم میکرد. بعد میگفت یکی پای یکی از طلبا پای منبرش که مسجد گورشاد درس میگفت صدای ارعر خر آفرد و مسخرش میکرد، باز میگفت کی بود کی بود. ما تلفن اتیغه این واقعا. بعد میگه که آقا علم آمد به دیدن مرحوم آیت الله آقای آیتی. مرحوم آقای آیت الله آیتی وقتی اوضاع دیگه آرام شد و علم احوال پرسی و مثلا چای و بالاخره خوردن میوه اینا، گفت آقا این دکتر ریاحی ما هم التماس دعا داره. گفت چی؟ گفت چی التماس دعا داره؟ 4 ماه شده آقا قایمه، پنهانه. شما یک لطفی بکنید عفوش کنید تا بیاد بیرون که زندگیش فلش شده. گفته میمیرم. یه امیر اسدالله گفت همینطور که راه میرفت گفت که خب کجایی دکتر ریایی کجایه؟ گفته بود آقا نه همین اتاقه، اینجا قایمه، اینجا در بسته و پنهان شده الانم. گفت بگو بیاد. آمد و دکتر ریایی نشست و گفت امیر اسدالله همینطور داشت میرفت و میامد و دستش هم جلوی دهنش گذاشته بود دیگه. گفت خب تو شهر را علیه منشوراندی، پوست از کلت میکنن. مرحوم آقای دکتر ریایی گفته بود بابا عجب کار اشتباهی بود که ما کردیم و آمدیم بیرون. خب کاش که نمی آمدم که الان پوست از کله ما میکنن. بعد میگفت همینطور رفت و بعد از دو سه دقیقه برگشت و خندید. گفت ترسیدی؟ گفت آقا ما که ترسیدن که چی، در واقع زهره ترک شدم به قول ما بیرجندی ها. گفت نه من به تو کاری ندارم، کاری ندارم. خودت دلش بخواسته که رئیس مصدق بشی باشو، من کاری ندارم، اونا رو بهتر میدون باشی. میگن فردا، نگاه کنید اینه که میگن ما در استفاده از دولت مردان با تجربه سهل انگاری میکنیم. مثلا الان این مدرسه اعضا را که عوض میکنن دیگه اونای قبلی باید برن بچرن. آقا یا آقا 20 سال اینجا تجربه داره، لاغر از تجربهش که استفاده کن، حالا رئیس نه، بیارش توی یک اتاقی به عنوان مشاور که قرارش بدید. روز بعد همو دکتر ریاهی که شهر را بر علیه علم شورونده بود رئیس حزب علم کرد، حکم صادر کرد گفت تو رئیس حزب ما باش. همه به علم اعتراض کرده بودند آقا چیه که شما آمدید او رو رئیس حزب خودتون کردید؟ گفته بود شما نمیفهمید نکته را، من ریاهی را نصب نکردم، من قدرت ریاهی را. این ریاهی قدرت داشت که این منطقه قهستان و جنوب خراسان را بر علیه من بچوراند، باز حالا قدرت داره همه را به نفع من قد داره، من قدرتش میخوام، من خودش کار ندارم. یا گونده بود اگر صفاریان شکست خوردن و قاجار آمد، گفت آقا تمام عمرای سیاسی و بزرگان باید با دولت من همکاری کنه که چون من تازه آمدم. قاجار رفت، رضا شاه آمد، نگاه کنید محمد علی فروغی و امثال اینها را باید دوباره آورد تو کابینه خودش. گفت آقا من که نمیتونم از خارج من آدم بیارم، شماها سیاست مداره این مملکت هستید، بیایی با هم باز اداره کنیم. ولی دوره محمد رضا متاسفانه دوره ای بود که روحانیت به کم کم به کم کم از محمد رضا جدا شد. شما الان تاریخ مجلس ایران را بخوانید، تاریخ مجلس، نمایندگان، غالب نمایندگان مجلس در دوره قاجار، در دوره اول رضا شاه، در دوره دوم سوم تا سال 1340 نوعاً روحانیان، همه آیت اللهان. شهید مدرس چرا رفت مجلس؟ شهید مدرس که در زمان رضا شاه رفت، برای که میدیدن صلاح مملکت اینه که بزرگان برن، مردم هم رفتن دنبال افراد خبیر، دانا، فهیم. اینطوری نبود که فرهیختگاه خودشون رو بکشن کنار. آقای میگونید فرهیختگاه خودشون رو کنار نمیکشیدن. سال 40 که شد فاصله زیاد شد، رضا شاه زرق و برق دنیا را دید، دو سه تا مسافرت خارجی انجام داد، هیئت‌های امریکایی آمدن. امیر اسدالله علم تو خاطراتش مینویسه، خب میگه یک روز دیدم که فهمیده بودم که هرگاه رضا شاه، محمد رضا، چکمه‌هاشو که میخواد صبح پوشه، کفشاشو چنین تک تک به زمین میزنه، او روز خوشحاله. نیابی چقدر از کفشا میده، من میفهمیدم که خوشحالا. روزی که ناراحت بود کفشاشو به هم نمیزد، میگفت دیگه او روز هیچی نمیگفتم، هرچی میگفت بله درسته بله رد میشه. میگه تا دیدم کفشاشو به هم زد فهمیدم که خوشحاله. لذا درباره عفو یک آقایی که حالا دیگه نمیخوام اسمشو ببرم، میگفت رفتم درباره عفو او صحبت کردم، عفو همین رجوی. رجوی اول حکم اعدامش صادر شد ها، ولی محمد رضا میگفت روز خوشحال بود، آمدن یک عده‌ای سعایت کردن، گفتن آقا اعدام نشه بیاد یک درجه تخفیف. گفت عیبی نداره، اگر شما میگید تخفیف برید تخفیف. همونجا اعدام نشد، اگر اعدام میشد که ریشش کنده بود دیگه اون زمان در واقع مون دیگه. اینا آقا بعدم که به جون انقلاب اسلامی افتادن، چون اینا مدعی بودن ما صاحبان انقلابیم، حالا ایرم من براتون توضیح میدم آقا. بعد آقایون سال 40 شد، مرحوم آقای بروجردی فوت کرد. مرحوم آقای بروجردی که فوت کرد، محمد رضا از آقای بروجردی خیلی حساب میبرد دیگه، میخواست مراجع را کنترل کنه. اولین کاری که به عقیده من اتاق فکر رضا محمد رضا انداخت تو دو این بود که گفت آقا تشتت مرجعیت، اگر مرجعیت متشتت بشه قدرت مراجع کم میشه. آقای میلانی میشه مرجع یک شهر، فوقش یک شهر را شلوغ میشه. آقای خمینی هم میشه مرجع یک شهر دیگه، آقای شارودی هم میشه مرجع، هر کدوم یک جا ما کاری نمیتونم بکنم. مرجعیت واحده که بر جهان تشیع حکم میرانه. لذا اینجا بود که تشتت مرجعیت پدید آمد. من معتقدم تشتت مرجعیت یک امر سیاسی بود. آقای این رو نوشتم تو تبارشناسی علم و اصول، یک مقاله شمیه برای شما توضیح میدم پیش زمینه هایی که چطور شد که امام بود. و یکی هم این که طیب چطور در واقع تهران را اداره میکردن و حالا دیگه چه کار شد. رسیدیم به سال 1340 و صلی الله علیه.